با سلام به گنجینه صوتی فرهنگستان علوم خوش آمدید. من محمد علی سحری، استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
این قسمت ماهیت تورم در اقتصاد ایران.
با استعانت از خدای بزرگ، امروز 14 تیر ماه 1402 در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر عباس شاکری حسین آباد، استاد علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی هستیم. ایشان در سالهای خدمت علاوه بر کرسی استادی دانشگاه، ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، عضو فرهنگستان علوم و استاد نمونه کشوری رو در کارنامه درخشان خود دارند. استاد شاکری حسین آباد قرار است در موضوع ماهیت تورم در اقتصاد ایران مطالبی رو ارائه دهند. استاد در خدمت شما هست.
به نام خدا. تورم خب مسئله‌ایه که همه باش درگیرن و تا گفته میشه بسیاری از مسائل در اذهان عامه مردم، اهالی فکر و اندیشه تداعی میشه. خب همه، چه مردم چه سیاستگزاران، از تورم گریزان هستند. بسیاری از کشورها سعی کردند که در دهه‌های گذشته به گونه مسئله تورم رو در کشورهاشون حل بکنن. کشورهای پیشرفته که خب بعد از اون تورم در آستانه دو رقمی دهه 1970 به طور کل تورم های خودشون رو پایین آوردن و اخیراً حالا به خاطر کرونا و مسائل افزایش قیمت سوخت یک تورم قابل ملاحظه‌ای رو تجربه کردن که این هم به نظر میاد که به راحتی مهار و کنترل میشه. اما سوال این هست که چرا ما چند دهه هست که دچار تورم های نوسانی و بالا هستیم، مخصوصا در 4-5 سال اخیر که به طور خاص تورم داره همه عوامل اقتصادی و طبقات متوسط و پایین رو به طرز بدی تحت تاثیر قرار میده و اونها رو آزار میده و تناسب وعده داده شده برای تورم به یک عدم تناسب واگرا تبدیل شده. بنابراین برای اینکه این مسئله به این مهمی بهش پرداخته بشه، ابتدا بد نیست که در چارچوب نظری ببینیم که نظریه پردازان و صاحبان اندیشه برای تورم چه علل و ریشه هایی رو ارائه کردن و تحلیل کردن. وقتی که همه اظهار نظرها در مورد تورم در تاریخ اندیشه رو دسته‌بندی می‌کنیم، می‌بینیم که اینها رو میشه در سه گروه و طبقه جای داد. یکی تورم جاذبه تقاضا که بهش میگن دیمند پول اینفلیشن، یکی تورم ناشی از فشار عرضه و فشار هزینه ها که بهش میگن کاست پوش اینفلیشن، و یکی هم تورم ساختاری. تورم ساختاری هم خب در موردش خیلی حرف ها گفته میشه و بعضن کلیگویی های صورت میگیره، اما اون هم لنس تیلور میاد به صورت منضبط علل ساختاری تورم رو باز در سه گروه معرفی میکنه. یکی قیمتگذاری های دلخواه، مارکاپ دلخواه، یکی تضادهای توزیعی و یکی هم شاخص بندی، که اینا رو بد نیست من به طور مختصر توضیح بدم. دیمن پول اینفلیشن به این مفهوم هست که تقاضای مردم برای کالا بالا میره، عرضه تغییری نمی کنه، عرضه در اشتغال کامل قبلا تولید می شده، ظرفیت کامل داره انجام میشه، بنابراین عرضه انعطافی نداره و این تقاضای افزایش یافته به مازاد تقاضا تبدیل میشه و مازاد تقاضا موجب افزایش قیمت میشه. عمدتاً بسیاری از کلاسیک ها و بعداً پولیون رو این نوع تورم تاکید دارن و تورم رو از این منظر تعلیل و ریشه یابی میکنن. استدلال سادهش هم این هست که اول اینا فرض میکنن که تقاضای پول با ثباته، سرعت گردش پول ثابته، اقتصاد در اشتغال کامل قرار داره و بازارها هم بازار رقابت کامل هستن برای کالاها و خدمات. میگن وقتی که مقام پولی پول رو زیاد میکنه، یعنی پایه پولی رو افزایش میده و از طریق خلق اعتبار به چند برابر خودش نقدینگی تبدیل میکنه، این پولها در پولهای افزایش یافته در دستان مردم قرار میگیره. اینها قبلن برای نگهداری پول نقد یک مقدار بهینه‌ای رو تعیین کرده بودن و محاسبه کرده بودن. این پول الان اضافیه. برای اینکه ازش خلاص بشن میرن کالا تقاضا میکنن. چون اقتصاد در اشتغال کامل داشته کار میکرده و عرضه کاملش رو انجام داده، دیگه کالایی مازاده بر این نیست. بنابراین این مازاد تقاضا همش با افزایش قیمت از بین میره. این اونقدر قیمت میره بالا که اینا مازاد تقاضاشون صفر بشه و تقاضا برگرده سر جای اولش. بنابراین متناسب با پولی که به جامعه تزریق شده جدیدن، سطح عمومی قیمت ها هم افزایش پیدا میکنه. به این میگن دیمن پول اینفلیشن. پول یعنی کشیدن طرف خود، یعنی مردم قدرت خرید دارن، تقاضا برای کالا زیاده، رو دست هم میزنن و به فروشنده میگن که این پول بیشتر رو بگیر، کالا رو به من بده. یعنی در حقیقت پول میکنن و قیمت رو به سمت بالا در حقیقت میکشونه. الان تقریبا هر کی بحث میکنه از همین منظر به تورم نگاه میکنه، میگه نقدینگی رشدش دو رقمیه، بنابراین تورم ایجاد میکنه طبق این نظریه. حالا بدون اینکه ما به فروزش توجه کنیم، آیا اقتصاد در اشتغال کامله؟ آیا تقاضای پول باثباته؟ آیا سرعت گردش پول ثابته؟ آیا ما بازارهای رقابتی در اقتصاد داریم؟ که حالا بحثش میکنه. یه دیدگاه دیگه دیمن کاسپوش اینفلیشن هست. میگه ببینید، معمولا خود آدام اسمیت میگه که میگه قیمت طبیعی قیمتی است که در بردارنده مزد منصفانه، سود منصفانه، رنت منصفانه باشه و معمولا تولید کننده یک مارکاپی، یک سودی منصفانه اضافه میکنه، این قیمت طبیعی رو شکل میده. ایشون میگه اگر بازار رقابتی وجود داشته باشه، قیمت اکچوال و قیمت بازاری به سمت قیمت طبیعی میل میکنه، یعنی قیمتی که در بردارنده مزد منصفانه، سود منصفانه و رنت منصفانه است، یعنی هزینه های تولید منصفانه. حالا به هر دلیل اگر هزینه تولید شما افزایش پیدا بکنه، طبیعتاً قیمت رو پوش میده به سمت بالا، هول میده به سمت بالا. اینجا پول نیست، پوشه. مثلا فرض کنید 1973 وقتی که قیمت های انرژی در دنیا چند برابر میشه، تورم قابل ملاحظه شکل میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه انرژی در هزینه تولید صنعتی نقشه بالایی داره، وزن بالایی داره. این هم یک مسئله که به هر حال اگر ما هزینه های تولیدمون بالا بره، تولید کننده اگر بخواد به تولیدش ادامه بده، بایستی این هزینه ها در قیمتش منظور بشه. و باز فرض بر اینه که قیمت تولید کننده با قیمت مصرف کننده که در حقیقت تنها فاصله خدمات واسطه‌ای و بازاریابی و خدمات ضروری این گونه رو پوشش میده، چندان هم خیلی با هم تفاوتی ندارن. دیدگاه ساختارگرایان این هست که میگن در کشورهایی که بازارهای رقابتی ما نداریم در مورد کالاها، چون رقابت به وضعیتی گفته میشه که عامل اقتصادی مجالی برای اعمال قدرت شخصی نداره، این نمیتونه قیمت تعیین بکنه. قیمت به صورت درونزا توسط نیروهای بینام بازار تعیین میشه. پس این چه کار میتونه بکنه؟ تنها راهی که داره خلاقیت به خرج بده، نوآوری بکنه، فناوریشو بالا ببره تا از دیگران عقب نیفته. و اصلا رشد اسمیتی هم به همین نکته اشاره داره که از دل رقابت نوآوری و فناوری و بهره‌وری میاد بیرون. اونطور بازار رقابت، ساختارگراها میگن اونجایی که بازارهای انحصاری وجود داره، انحصارگر چیکار میکنه؟ هزینه‌هاش رو در نظر میگیره و یک مارکاپ دلخواه به اینها اضافه میکنه. آربیتری مارکاپ، یعنی مارکاپی که دلخواه هست، که بعدها در امریکا هم در قرن 20 اومدن گفتن که خب این موجب دیستورشن میشه، موجب هزینه‌هایش زیان‌های اجتماعی میشه، و اومدن قانون ضد انحصار وضع کردن که به جای MR مساوی MC، به جای اینکه هزینه نهایی رو مساوی با درآمد نهایی بکنید، پی رو مساوی با MC قرار بدید. قانون ضد انحصار این رو میگه. بنابراین میگه که اون جاهایی که پر است از انحصارات، قدرت دارن قیمت رو خودشون دلخواه تعیین میکنن. و این در کشورهایی که بازارهای رقابتی شکل نگرفته کاملا موضوعیت داره. یک جنبه دیگر نظریه ساختارگرایی تورم این هست که بحث تضادهای توزیعی رو مطرح میکنن. میگن که distributional conflicts، میگه صاحب صنعت آ میگه من اگر قیمتمو بالا ببرم سهم نسبی من بیشتر میشه. دیگه نمیگه که خب صنعت B و صنعت C هم همین جور فکر میکنن، اونا هم دارن این گونه فکر میکنن. منتها چون بین اینها هماهنگی و همزمانی وجود نداره، همیشه یه عده‌ای دارن قیمتاشون رو بالا میبرن که سهم نسبی خودشون رو بالا ببرن، در حالی که در بلند مدت میدونن که دیگران هم همین گونه عمل میکنن. ولی چون اقتصاد اگر شفاف و رقابتی نباشه، طبیعتاً این زمینه هم بروز میکنه و پیدا میشه. ولذا شما دیدید که هر صنفی تو اقتصاد سعی میکنه قیمت خودش رو بالا ببره، و این مشابهت و در حقیقت همین طرز فکر در مورد دیگران هم اتفاق میفته و این پویایی تورم رو تشدید میکنه. یکی هم ایندکسیشن هست که مثلا اگر مقام پولی پول رو افزایش بده و تورم در اقتصاد ایجاد بشه، اتحادیه‌های کارگری میگن تورم امام دستمزدمون رو میبریم بالا. فلان صنف که خدمات ارائه میکنه میگه که خب ما خدماتمون رو میبریم بالا. یعنی هی بکش بسکش بین گروه‌های مختلف، ایندکسیشن، این شاخص بندی، اون صنف برد بالا پس منم میبرم، اون برد پس من هم میبرم. این چارچوب نظری تحلیل و تحلیل تورم هست، طبق اون چی که در اندیشه اقتصادی ما سراغ داریم و میبینیم در تاریخ اندیشه. اما در ایران خب ما 4-5 ساله که یک تورم عجیب غریبی رو شاهد هستیم، و هم کمیتش قابل ملاحظه است، هم کیفیتش یعنی بسیار داره نامتناسب عمل میکنه. یعنی این تورم به اقتصاد ماهیت قماری داده، یه عده شدن برنده، یه عده میشن بازنده، در حالی که طبق ایده کلاسیکی تورم میگه خنثی‌ست، قانون هیدرولیکی ظروف مرتبطه بر رشد پول و تورم حاکمه، یعنی پول زیاد شد سهم همه، قیمت همه خدمات میره بالا، دستمزد همون نسبت میره بالا و خنثی‌ست. چون اونچه که مهمه نسبیت مسئله است که من درآمدم نسبت به فلان قیمت فلان کالا تغییری نکنه. اما در ایران میبینیم که بسیار تورم داره بد خود نمایی میکنه و عدم تناسبش حالت واگرا به خودش گرفته. بسیاری از تحلیلگران و حالا سیاستگزاران و زینفعان این ورد زبونشون شده که خب نقدینگی بالاست، تورم هم زیاده، دولت پول چاپ میکنه میشه نقدینگی، نقدینگی هم میشه تورم. حالا اینا همش بحث داره. به لحاظ نظری این چند تا در مورد اقتصاد ایران چند تا ملاحظه در موردش مطرح هست. یکی این که خب در ادبیات میگن پول وقتی که توسط مقام پولی و بانک مرکزی اضافه میشه و بعدا از طریق بانک ها به نقدینگی بیشتر منجر میشه، این در دستان همه قرار میگیره. تقریبا فهوای کلامشون هم اینه که به طور متناسب در دست همه قرار میگیره، در حالی که شما میبینید طبق آمارهای رسمی ترکیب پول و شبه پول تا یه زمانی تا 3-4 سال قبل که 87% شبه پول بود، سپرده بود ترکیب نقدینگی، 13% پول بود، سکه و اسکناس و سپرده های جاری بود. الان یه خورده تغییر کرده که اونم دلایلی داره برای خودش، الان شده 75% و 25%، یعنی 75% این نقدینگی که میگیم زیاده سپرده هاست. بعد طبق آماری که بعضی از مسئولین اعلام میکنن 74% این سپرده ها مال 1% سپرده گذارانه. دقت کنید، یعنی اون ترکیب پول و شبه پول و این ترکیب سپرده گذاران نشون میده که وقتی نقدینگی زیاد میشه اینطور نیست که متناسباً در اختیار عامه مردم قرار میگیره که میگیره که اینا میرن سوپرمارکت و کالا تقاضا میکنن، نه، بستی اگر کار داشته باشه حقوقش یا 10% اضافه میشه یا 20%. اگه پارسال وام میگرفته امسال هم در جامعه است دیگه، در دل اعداد بزرگ دیگه، نهایتاً به همون میزانی که پارسال وام میگرفته امسال هم بتونه وام بگیره. پول اصلا به صورت متناسب در دستان تقاضا کنندگان قرار نمیگیره. دوم این که آمارهای رسمی نشون میده که ما از 1390 به این طرف، مخصوصا از 97 به این ور، شاهد این هستیم که بسیاری از طبقات افرادی که در طبقات متوسط قرار دارن دارن به جرگه فقرا میپیوندن و حوزه شمول فقر به شدت در حال گسترش. از طرف دیگه داریم میبینیم که حقوق بگیران ثابت، کارگران، کارمندان، حتی صاحبان سود در بنگاه‌های کوچک و متوسط، شغل‌های خودگردان، اینها قدرت خریدشون به شدت کاهش پیدا کرده. خب این چطور مازاد تقاضا شکل میده؟ این نقدینگی وقتی اضافه میشه، گفتم خدمتتون، اولا این نقدینگی 75% سپرده است، 74% این سپرده ها مال 1% سپرده گذارانه، تو دست افراد قرار نمیگیره که اینا بخون. به فرض که قرار بگیره، خب اینا قدرت خریدشون باید اضافه بشه و ما ملاحظه میکنیم که در 4-5 سال گذشته مدام کاهش قدرت خرید انباش شده و مردم قدرت خریدشون، شما ممکن بود که یک نفر بتونه با پاداش بازنشستگیش بتونه یه خونه کوچیک بخره، الان نمیتونه همون خونه کوچیک رو رهن بکنه. حقوق بگیرانی که اجاره نشین هستن طبیعتاً اینا اصلا دیگه نمیتونن اجاره. حالا چگونه ممکن است که با چنین وضعیتی مازاد تقاضا شکل بگیره؟ ما هم در اشتغال کامل باشیم که نیستیم و این موجب دیمند پول اینفلیشن بشه. یعنی مثلا اگر فرض کنید که مرغ قیمتش از 30,000 تومان از سال گذشته اومده به نزدیک 80-90,000 تومان، این تقاضای مردم رفته بالا نسبت به گذشته، یا لبنیات قیمتش چند برابر شده تقاضای مردم رفته بالا، در حالی که شما می‌بینید تقاضا آمارها نشون میده که برای مواد پروتئینی، مواد لبنی اینا کاهش پیدا کرده. و چون تقاضا فقط خواست نیست، خواست مقید هست، مقید به بودجه. بنابراین من تعجب میکنم که سیاستگزاران و تحلیلگرانی که دنبال ریشه‌یابی تورم هستن مرتب تکرار میکنن که نقدینگی باعث افزایش تورم شده و دنبال اینن که نقدینگی رو مهار بکنن. این در حالیه که در 30 سال گذشته نقدینگی در چند دولت 8 ساله‌ای که اومدن و رفتن تقریبا روند یکسانی داشته. یعنی هر رئیس جمهوری که اومده بعد از 8 سال حدودا نقدینگی رو 7 برابر کرده و این یک سازوکارهایی بر اقتصاد حاکم شده از برنامه اول که ماهیتش این گونه است که نقدینگی رو بی‌ثبات کرده. در سال 1399 تو این سالهای گذشته بالاترین رشد نقدینگی رو داشتیم که اندکی بیش از 40% بود. ما سال 1385 هم نقدینگی 40% داشتیم. تورم 11-12% بود. بنابراین اتفاق خاصی افتاده باشه، مثلا بگیم آقا از سال 96 به این طرف نقدینگی 30-40% نسبت به قبل داره رشدش افزایش پیدا کرده تا این تورم فقرآفرین کنونی رو باعث شده باشه، در حالی که این گونه نیست. یا جالبه که ما پارسال تورم بسیار نامتناسب و بالایی داشتیم در حالی که رشد نقدینگی میگن حدود 30% بوده. این در حالیه که 10% از سال 1385 که نرخ تورم 12% بوده کمتر هست. پس این که هی گفته میشه دولت پول چاپ میکنه، دولت، خب ببینید نقدینگی دو تا منشأ داره. منشأ اصلیش پول پرقدرته که بانک مرکزی تزریق میکنه، یکی هم خلق اعتبار بانک هاست. ما تو دهه 90 متاسفانه حوزه خلق اعتبار بانک ها رو به شدت گسترش دادیم. ضریب فزاینده ما به 7-8 رسیده، یعنی یک واحد پول پرقدرت به 8 برابر خودش نقدینگی تبدیل میشه توسط بانک ها. این یک مسئله. پول پرقدرت هم که خوب جای خودش رو داره. پول پرقدرت از 3 منشأ افزایش پیدا میکنه، یکی بدهی دولت، یکی بدهی بانک ها، یکی هم ذخایر ارزی بانک مرکزی. ذخایر یعنی بانک مرکزی خودش که ارز نداره، باید از کسی ارز بگیره. وقتی ارز میگیره بهش ریال میده، ریال میره تو جامعه. ذخایر ارزیش زیاد بشه، یعنی معادل این زیاد شدن ذخایر ارزی پول پرقدرت به بیرون از خودش صادر کرده. یکی هم بدهی دولت هست، بدهی بانک. آمارهای رسمی نشون میده که بدهی دولت سهم بالایی نداره در رشد پایه پولی. البته این که دولت چقدر بدهی داره، چرا بدهی داره، بودجش، ساختار بودجهش ناسالمه، اینا همش بحث درستیه و باید در جای خودش بررسی بشه. اما این که گفته میشه فقط دولت، چون شما الان یک سری بازنشستگان 30 سال برای این کشور زحمت کشیدن، چه در حوزه کارگری چه در حوزه کارمندی، خب الان با این تورم کمرشکن هی گفته میشه که ما داریم از بودجه میدیم و دولت داره پول چاپ میکنه. اینا مگه متناسبن طبق یک اکچوری مشخص در زمان خودشون مگه از فیش حقوقیشون کسر نشده؟ بله، وقتی شما با سیاست‌های غلط 30 سال تورم 2 رقمی حاکم میکنید، تورم‌های این گونه این صندوق‌ها رو نابود میکنه. حالا اگر بحث‌های فساد و نبود امانتداری و اینها هم توی این بخش امانتداری بودجه لحاظ بشه که دیگه هیچ. یه جوری صحبت میشه که انگار دولت داره یعنی بیش از حد خرج میکنه. شما الان بودجه معلولین، بودجه بهزیستی میگه نداریم. حقوق کارمندان تورم 50-60% مثلا 20% اضافه میکنه. سال قبلش 10% اضافه میکنه. بهداشت و درمان داره بارش بیشتر میره رو دوش مردم. این کجا خرج میشه که میگیم پول چاپ میکنه و موجب تورم میشه. پول هم که خدمتون گفتیم چگونه این ساز، چون ما در اقتصاد وقتی تحلیل میکنیم باید اون ترانزیشنال مکانیزم ها رو مطرح کنیم که آقا اگر آب اقتصاد تزریق کردیم این چه مسیرهایی رو طی میکنه و کجا سر در میاره و اثراتش چی هست و چگونه است. حالا این بحث کاسپوت شما میبینید که در ایران تو این 4-5 سال گذشته اونم به شدت خودنمایی کرده. تا ارز میره بالا ما متوجه شدیم که حتی خودرویی که به اسم خودرو ملی بود گفت من 5-6 هزار یورو دلار من با نیاز ارزی دارم. صنایعتون از ناحیه کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه به واردات وابسته است. و دلار 3600 وقتی میشه 30 تومن، 40 تومن، 50 تومن متناسباً هزینه‌هاشون میره بالا، قیمت پوش میکنه به سمت بالا. میگیم خب بعضی صنایع ارزبریشون محدوده، نگاه میکنیم میبینیم که صنایع مادر داخلی اینا بیش از افزایش نرخ ارز قیمت‌هاشون رو نهادهاشون رو به صنایع فروختن، به مانیفکتورینگ فروختن و هزینه‌های تولید رفته بالا. الان کشاورزان میگن که ما هزینه‌های تولیدمون به شدت رفته بالا. سم، کود، آب، کارگر، اما محصولاتشون شما مثال نگاه کنید به وفور میوه در اختیار مردم هست، ولی ببینید کشاورزان همشون متضرر شدن. این میوه‌ای که شما مثلا فرض کنید در قیمت‌های بالا اینجا در شهر می‌خرید شاید 1/7-8 این هم به کشاورز ندادن. لذا کاسپوش اینفلیشن کاملا مشهوده و داره خودنمایی میکنه در سال‌های گذشته. چرا اینا رو نمیگیم؟ یکی هم تورم ساختاری، مارکاپ دلخواه اولیش. ببینید اقتصاد ما هر جاش که دست بذارید به ندرت میبینید که بازار رقابت توش شکل بگیره. یعنی حتی در کالاهای فساد پذیر مثل محصولات باقی وقتی این در آستانه پخته شدن قرار میگیره تا بخواد به دست مصرف کننده بگذاره یک تعجیلی رو دیکته میکنه به کشاورز، بارفروش و این فساد پذیره دیگه. اینا خیلی مجال احتکار و اعمال قدرت انحصاری روش ندارن، ولی همینو شما برید ببینید الان قیمت تولید کنندش با قیمت مصرف کنندش بعضن 7-8 برابر فرقش. چرا؟ یعنی ما اون شفافیت، تبادل آزاد اطلاعات اقتصادی بین همه عوامل اقتصادی اینا وجود نداره. یه جایی هم که اصلا انحصارات مافیایی در واقع وجود داره، حتی در مسکن و مارکاپ دلخواه. شما یه کالا رو از یه داروخونه میگیرید یه قیمت، یا از یه داروخونه دیگه میگیرید یه قیمت. حالا اینا مارکاپ های کوچیکه. فلان صنعت میبینید یک دفعه قیمتش رو میبره بالا، انحصار دیگه. اونجایی که گفتن قیمت علامت میده و اون قیمت قیمت مفهوم هست، قیمت بازار رقابتیه، نه قیمت هایی که با توانی و در انحصارات و در عدم شفافیت ها تعیین میشه. این هم متاسفانه یکی از چیزهاییست که ما الان در جرائد و بحث ها و تحلیل ها باش مواجهیم که شما چرا قیمت رو سرکوب میکنن؟ میگه خب قیمت اگر سرکوب، حالا که سرکوب کردن اینجوریه که مثلا بعضی قیمت ها تو این 4-5 سال فرض کن 20 برابر 30 برابر شده، حالا اگر سرکوب نمی کردن چی می شود؟ اصلا بحث سرکوب قیمت نیست. شما ریشه های تبانی رو بخوش کنید، فسادها رو بخوش کنید، دست های منفعت طلب رو بر انحصارات نظری بیافکنید، شفافیت اعمال کنید، جلوی فساد رو بگیرید. چون خیلی از اینها تبانی های مخفیانه فسادآمیزه، نه بازار. درسته که بازار رقابت هم نیروهای غیر شخصی بینام قیمت تعیین میکنن، ولی اون کجا و این کجا؟ مارکاپ های دلخواه. یکی هم تضادهای توزیعیه که هر کسی هر صنفی هی میخواد قیمتش رو ببره بالا، خب اونا هم دو روز دیگه اون یکی هم میبره بالا و خونسا میکنه، ولی این پویایی های تورم رو زنده میکنه و زنده نگه میداره و تداوم میده. شاخص بندی هم که ملاحظه میکنی، شاخص بندی عمدتاً میانه مقامات پولی، دولت و اتحادیه‌های کارگری مطرح میشه. مثلا دولت میگه رشد نقدینگی ما مقام پولی میگه رشد نقدینگیمون سعی میکنیم که این مقدار باشه، بنابراین تورم پیش بینی شده این مقداره. اتحادیه‌های کارگری هم دستمزد سال بعد رو بر اساس تورم انتظاری میبندن، یعنی بر اساس تورم پیش بینی شده دستمزد تعیین میشه. حالا در اقتصاد ما با وجود اینکه سهم نیروی کار هم پایینه و پیش بینی میکنن خیلی از نهادها و مؤسسات پیش بینی کننده که تورم بالا داریم، تا گفته میشه که دستمزد ما رو متناسب با تورم ببرید بالا، میگن این موجب تورم میشه. خودتون در دنیا تورم پیش بینی شده اجازه داره که دستمزد رو طبق اون در دل خودش قرار بده، که این هم در اقتصاد ما در واقع به نوعی فعال هست. بنابراین وقتی علل تورم رو احصا میکنیم میبینیم همش به نوعی فعاله. دیمن پول اینفلیشن هم در وجود داره، منتها محدوده در اقتصاد ما. کسانی که ممکنه برای یه سری کالاهای لوکس، کالا مثلا شما الان اگر غذای 2 میلیونی هم در بعضی از رستوران ها عرضه بکنن مشتریانش زیادن. چرا؟ برای اینکه این اقتصاد مخصوصا در شهری مثل تهران برنده بازنده داشته. اونایی که بازنده برنده بودن نه سفر خارجشون کم میشه، نه کالاهای لوکسشون کم میخرن، و که میشه گفت به سهم خودش. یا مثلا نقدینگی رو بخش مسکن اثر میذاره، بخش مسکن رو هزینه مستقلات رو میبره بالا، هزینه مستقلات تو تورم تو سی پی آی میایه. بنابراین ما وقتی تورم خودمون رو نگاه میکنیم میبینیم که دیمند پول اینفلیشن توش ضعیف، کاست پوش اینفلیشنه. از ناحیه ارز، قیمت ارز همه مردم لمس میکنن. مثلا شما میرید یه وسیله‌ای بگیرید، فرض کنید که قفل درتون خراب شده بگیرید، میگه وقتی میرید میگه من بپرسم ببینم امروز ارز چنده، طرف میخواد یه مثلا پروفول در مثلا پنجره پروفیلی بگیره، میگه باید صبر کنی صبر کنم تا ببینم نرخ ارز چنده. دنبال چی میگردید شما؟ پول ملی رو برداشتیم ده ها برابر تو این چند سال کاهش ارزش دادیم، هی میایم میگیم نقدینگی باعث تورم شده. بله نقدینگی بالا، حالا عرض میکنم نشانه های این هست که اقتصاد اصلا خوب کار نکرده. کسی نمیگه نقدینگی رو زیاد کنیم کم کنیم، اصلا بس این نیست. ما بعضی مطالعاتی هم که انجام شده گویای این هست که مخصوصا در دهه گذشته اونچه که محرک تورم بوده نرخ ارز بوده. نرخ ارز تورم رو بالا میبره، تورم نقدینگی رو به صورت پسیو به دنبال خودش میکشونه، نقدینگی رو درونزا کرده. نه اینکه مطلق نقدینگی درونزا باشه، نه هیچ وقت مطلق درونزاست نه مطلق برونزاست، ولی درونزاییش بسیار شدیدتر هست. یه عده میگن این مخصوص اخیراً پست کنزیان ها اینو مطرح کردن، اولین بار آدام اسمیت مطرح کرده درونزایی پور با نظریه دکترین براوا تحقیقی. لذا مادامی که این دلیل و این علت پا بر جا باشه تورم رو نمیتونن کنترل بکنن، تورم کنترل نمیشه. حالا هی بیان بگن که ما نقدینگی رو کم کردیم زیاد کردیم، چون شما تا دلیل چیزی رو از بین نبرید اون از بین نمیره. خود نرخ ارز به انتظارات تورمی هم دامن میزنه و انتظارات رو در حقیقت تحریک میکنه، و اگر انتظارات شعله ور شد، مخصوصا اگر دست های منفعت طلب میداندار باشن، قدری که گذشت اقتصاد رو به حالت قماری تبدیل میکنه. شما میبینید خانه های خالی اما قیمت آپارتمان امسال نسبت به 4 سال پیش 10 برابر، فلان ماشین بی کیفیت با قیمت 20 برابر 30 برابر فروشش که اعلام میشه مردم صف میکشه. چرا؟ اینا انگیزه های مصرفیه، نه رفته تو پورتفو. اینا کالایی که قاعدتاً باید برای رفاه جامعه باشه حالت رفته تو پورتفو. هر کالایی مجال بهش بدیم اقتصاد بورس، شما پول ملی تضعیف میشه، ارز که میره بالا بورستون خوبه. یه توافق مثلا با یک کشوری با همسایه ها شما در آستانه توافق و سازگاری و مسالمت قرار میگیرید، میبینید که بورستون میاد پایین. چرا؟ چون دلار داره میاد پایین. همه چیز حالت برنده بازنده و قماری آشکار نبودن و عدم شفافیت قرار گرفته. اما در مورد نقدینگی شما سوالی داشت.
آقای دکتر شاکری، شما به خوبی راجع به ماهیت تورم صحبت کردید و من هم میخواستم که دلایل عدم کاهش تورم یا توقف رشد تورم رو سوال کنم که در صحبت‌های مبسوطتون به این نکات اشاره کردید. حالا میخوام که راه حل‌هایی که به ذهنتون میرسه برای اینکه از این افزایش تورم دوری پیدا بکنیم بفرمایید.
بله. ببینید، قاعدتاً اگر ما یک پدیده رو تحلیل کنیم و علتش رو بیان کنیم، باید علت رو از بین ببریم تا معلول هم از بین بره. ببینید، ما از برنامه اول به این طرف تأکیدمون، اسم برنامه همون برنامه توسعه بوده، در حالی که توسعه یعنی تغییر نگرش، ایده متناسب با دنیای صنعتی موجود که ما هم جزی از اون دنیا هستیم، ارزیابی منابع، استعدادها، فرصتها، تهدیدها و یک هدف گذاری مبتنی بر افق بلند مدت و تعیین راهکارهای اجرایی و ضمانتهای اجرایی و تن دادن دولت، مسئولین، حکومت، نخبگان و مردم به اون الزامات. و این چیز کمی نیست و انرژی خودش رو میبره و نیروهای خاص خودش رو طلب میکنه و فکر میبره. این که ما بیایم توی برنامه یک سری اهداف مبتنی بر آرزوهای خودمون بچینیم، صرفا سیاست هامون رو بر شوک درمانی مبتنی بکنیم. ما الان از برنامه اول تا حالا همین رویه رو داشتیم. یه متغیر کلیدی رو تغییر میدیم، یه تورم ایجاد میشه، دوباره میگیم که ما داریم یارانه میدیم، بیاد اونو تغییر بدیم، اونو که تغییر میدیم باید دیگری رو تغییر بدیم. کارمون شده این. حالا میگن نقدینگی. ببینید، نقدینگی، چرا نقدینگی اینطور شده؟ یه وقتی رئیس جمهور دولت دهم بودن فکر میکنن، میگفتن که ژاپن نقدینگی، نسبت نقدینگی به جی دی پیش بالاست، مالزی بالاست، چین بالاست، خب ما هم بذارید نقدینگیمون رو زیاد کنیم. گفته میشد که فرق است بین اونها و ما. ببینید، اقتصاد هیچیش کلیشه نیست، چون علوم اجتماعی، علوم انسانی مربوط به انسانها، رفتار اونها و کردارشون در محیطها و تاریخهای متفاوت هست، کلیشه بردار نیست واقعا. ببینید، ژاپن که نقدینگیش بالاست، تولیداتش مبتنی بر عمدتاً کالای هایتکه. کالای هایتک از ابتدای فرایند تا انتها صنایع متعددی دخالت میکنن، یعنی مشارکت میکنن و شما ده ها کالای واسطه‌ای باید بخری، اسمبل کنی، اضافه کنی، اضافه کنی، بره تا بشه کالای نهایی. وقتی شما $10,000 کالای نهایی میخوای به بازار جهانی عرضه بکنی، برای این شاید $200,000 در داخل مبادله انجام شده، چون شما نهاده رو از یکی خریدی پول بهش دادی، کالای اولیه، فلز اولیه رو از یکی خریدی بهش پول دادی، یه مجموعه قطعات ممکن از یکی خریدی بهش پول دادی، مشاوره مهندسی از یه جا گرفتی پول دادی، اینا همش پول میبره. ولذا جی دی پی ژاپن اگر ترکیب بالایش کالای با فناوری بالا باشه، نشون میده که نقدینگی زیادی میخواد که اقتصاد به طور روزمره کار کرده خودش رو انجام بده. اما شما چی؟ نفت از چادر میارید میفروشید، مواد پتروشیمی کالای اولیه از شما دارید صادر میکنید، کالای صنایع پایین دستی رو با چندین برابر از خارج وارد میکنید. خام فروشی که فرایند پیچیده ای نیست که شما بخواید نقدینگی، وقتی شما نقدینگی زیاد میشه یعنی داره میره در زمین و مسکن داره کار میکنه، داره در انحصارات تجاری داره کار میکنه، یعنی ممکنه صرف پولشویی بشه، اینجا با اونجا فرق میکنه. بنابراین نمیشه اینطوری قیاس کرد. حتی ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نقدینگیمون از دهه 80 به این طرف در بیشتر سالها رشدش از جمع تورم و رشد تولید بیشتر بوده. چون نقدینگی زیاد میشه، مثلا اگر 5% شما رشد نقدینگی داشته باشید، 5% هم تولید رشد بکنه، نباید تورمی بشه، چون محصول جدید این پول میره اونا رو پوشش بده. در حالی که شما میبینید که رشد نقدینگی بالاست، تورم و رشد تولید که جمع میزنی باز این نمیشه. چرا نمیشه؟ دلیلش رو عرض کردم. برای اینکه بخشی از پول اصلا تو دست عوامل اقتصادی مصرف کنندگان عادی قرار نمیگیره، میره تو کالاهای نامرتبط با جی دی پی، کالاهای مستعمل که اینا در جی ان پی نمیاد، زمین، مسکن، چه اونجا. و این خوب رمزگشایی میکنه که چطور قیمت زمین و مسکن ده ها برابر میشه. ولذا نقدینگی ما از چند جهت ویژگی های مختص خودش رو داره. اما اینکه چرا اینطوره؟ ببینید، جالبه، ما در 52 سال گذشته پایین ترین رشد نقدینگی رو فکر میکنم سال 62 یا 63 هست. پایین ترین تورم هم تو همون ساله. اون دوره دوره الگویی نیست. ولی میخوام، یکی میگه که خب چرا؟ شما در دوره جنگ همه کسر بودجه رو از طریق چاپ پول تأمین میکردید. آمارها همین رو میگه. چرا تورم متوسطش از سالهای بعد از جنگ کمتر بوده؟ چرا رشد نقدینگی به طور قابل ملاحظه از دوره بعد از جنگ بدتر کمتر بوده؟ برای اینکه ما بی توجه به مضامین اصلی مفهوم توسعه و برنامه‌های توسعه و مسئولیت پذیری برای ارائه یک برنامه توسعه و تدوینش و تعیین الزاماتش چیکار کردیم؟ همه اصلاحاتمون رو بر شوک درمانی مبتنی کردیم. الان 30 سال کارمون همینه. همین الان هم میبینید کارمندان، کارگران، طبقات مولد، اینا دادشون در اومده که خب ما قدرت خریدمون کم شده. چرا؟ خب چرا متناسب با تورم دست؟ تازه هنوز گفته میشه که ما داریم اون یارانه رو به شما میدیم، داریم تو کجا به شما یارانه میدیم، و هنوزم اینا بدهکارن. چرا اینجوره؟ به خاطر اینکه ما اساساً این برنامه هامون رو ریلی قرار گرفته که ماهیتش همینه. و شما میبینید که هر دولتی میاد، یکی با اصلاحات میاد، یکی با اصول میاد، یکی نمیدونم با مهربانی میاد، یکی با تدبیر، همشون درهاشون بر همین پاش نمیچرخه. نشون میده که ریلی که کار گذاشتیم حالا داریم اثراتش رو میبینیم. و شما ملاحظه میکنید که ما برنامه سوممون مثل برنامه دوممونه، برنامه چهارممون مثل سوممون، کمیش اجرا بشه، زیادش اجرا بشه، مجموعه از سلیقه ها و آمال و آرزوها رو گذاشتیم و اون شفافیت، حساب پذیری، انضباط، خشکاندن مجاری فساد، اینا هم که به فراموشی سپرده شده. منطقیه که همین روند رو شما الان شاهد باشید. ولذا نقدینگی این گونه نه تنها مناسب نیست، کمن و کیفن، کیفیتش هم بده. چون نقدینگی عمدتاً دست کسانیه که اقتصاد رو آزار میدن، مزاحم اقتصادن. در مورد ارز بحثایی میشه، مثلا گفته میشه که آقا تورم داشتید ارز رفته بالا. میگیم خب شما ارز 7 تومن بوده، ما کردیم 50,000 تومن. چند برابر میشه؟ 7,000 برابر. خود اون دلاره اون موقع، یه دلار اون موقع الان 25 سنت می‌ارزه. ما 30,000 برابر پول ملی رو کاهش دادیم. طبق آمارها سطح عمومی قیمت‌ها 3,000 برابر هم نشده. شما 3,000 برابر اگر بکنید، باید 3,000 برابر افزایش میدید. دلار هم 7 تومن بود، میشد 21,000. اگر بخوایم، البته هیچ نظریه مطلقی در مورد تعیین نرخ ارز که حتما تورم تعیین کننده، ولی تورم تعیین کننده است. نظریه پولی هست، نظریه کشش هاست، نظریه تورمی است، که نظریه تورمی هم بگید خب این نمیشه. در مورد نقدینگی و تورم یک عنصر بسیار تعیین کننده هم که مخفول مانده باید بهش توجه بشه، و اون دست های منفعت طلب هست. اگر اقتصادتون افتاد رو مداری که آثار سیاست ها برندگان محدودی داشته باشه و بازندگان زیاد، برندگان دیگه ول نمی کنن و ابتکار عمل رو به دست می گیرن و این گویی روند حالت خود تقویت کننده به خودش میگیره.
آقای دکتر شاکری، برای آخرین سوال، نقش تحریم ها و اینکه سیاست جدید برای حذف دلار از تبادلات هست، آیا نظر خاصی دارید بفرمایید؟
ببینید این سیاست ها خب به نظرم باید خیلی روش مطالعه بشه تا صحبت بشه. بعد هم توی این تورم، حالا شاید من اشاره نکردم، ما به وضوح به پدیده به عنوان کاسبان تحریم برخورد میکنیم. دقت فرمودید؟ تورم که تحریم که جای کاسبی نیست که. عرض کردم ما در سال 65 8 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم. شما شاهدید که مردم آخ نگفتن. یعنی اقتصاد جولانگاه دست‌های منفعت طلب که نیست. ببینید ما از 96 به این طرف طبق آمارهایی که خود آقایون بانک مرکزی، خودمون مرکز آمار ارائه داده، سرجم تولید ناخالص ملی ما همون قدری، یه مقدار حتی بیشتر از اون مقداری بوده که سال 96 بوده. یعنی کیک جی ان پی ثابت مونده. قدرت خرید مردم بعضن به 30-40% کاهش پیدا کرده. چرا؟ در حالی که اگر مثلا در مورد تورم سال گذشته، اگر هر چقدر که بوده دستمزدها به همون اندازه بره بالا، تورم باید آب از آب تکون نخوره، چون قدرت خرید من، تولید ناخالص ملی همون قدره، طبیعتا منم به همون میزان بهره مند میشم، ولی نشدم. این نشون میده که این که تولید ناخالص، کیک تولید ناخالص ملی ثابت مونده، قدری هم رشد داشته، اما قدرت خرید مردم 30% به 30% 40% کاهش پیدا کرده، حکایت از یک جابجایی عظیم درآمدی داره که در حوزه جریان درآمد که جی ان پی باشه و در حوزه دارایی ها که زمین و مسکن و اینها باشه اتفاق افتاده. و جاش بود که وقتی که کشور با تحریم مواجه میشه، اونهایی که تمول بیشتری دارن متناسباً بار بیشتری متحمل میشن. نه اینکه ما این رو یک وسیله‌ای برای ترکتازی منافع خودمون به ضرر مردم قرار بدیم. دقت فرمودید؟ اینه که حالا اگر به هر حال اینکه کشور با دنیا رابطه خوب داشته باشه، با دنیا، با همه کشورها، این بسیار عالی است برای کشور. ما یه روز اگر برنامه‌ای برای اقتصاد داشته باشیم که ماتریس اقتصادمون رو تنظیم کنیم که بتونیم از سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک امتیاز استفاده بکنیم، این به کمکمون میاد. اما خواهید دید که اگر بحث برنده و بازنده به همین شکل پیش بره، حتی اگر اون هم حاصل بشه، اون منافع نمیگذاره که اقتصاد رو روال خودش برگرده.
جناب آقای دکتر عباس شاکری حسین آباد، از اینکه دعوت فرهنگستان و علوم رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید، کمال سپاسگزاری رو دارم.
سلامت باشید.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.